بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره مسئله اول از مسائل حج تمتع بر اساس متن تحریر الوسیله بود. اصل مسئله علی ما فی تحریر الوسیله این است که می‌فرمایند لا یجب الحج طول العمر فی اصل الشرع الا مرة واحدة و وجوبه مع تحقق شرائطه فوری. به معنا وجوب المبادرت الیه فی العام الاول من الاستطاع و لا یجوز تأخیره و ان ترکه فی ففی الثانی و هاتفه. عرض کردیم بحث درباره این مسئله در دو جهت قابل تعقیب است و در بحث امروزمون سعی میکنیم مروری کنیم به جهت اولای بحث که در قبل از محرم مطرح شد و چون فاصله‌ای بین بحث گذشته و این بحث کنونی افتاده است، تذکار اون مبحث قبل از محرم که مربوط به همین مسئله است لازم است ولو به نحو مختصر تا انشاءالله در جلسه بعدی ادامه اون که در قبل از محرم مطرح شد تعقیب بشه. عرض کردیم تمام کلام و تمام سخن درباره این مسئله اول پیرامون دو جهت اساسی و مهم است. جهت اولای بحث این است که بحث می شود آیا حج در هر سالی به مجرد این که مکلف استطاعت رفتن به حج را پیدا کرد واجب می شود؟ به این معنا که اگر در ظرف 5 سال مستطیع بود در هر 5 سال انجام حج بر مکلف واجب است و یتکرر وجوب الحج به تکرر الاستطاعت فی کل سنت، یا این که حج تمتع فقط 1 بار در طول عمر در صورت استطاعت واجب می شود، طوری که اگر شخص در سالی استطاعت پیدا نمود و حج را انجام داد سال بعد ولو مستطیع برای انجام حج باشد، اما انجام حج بر او واجب نیست. عرض کردیم در مسئله دو وجه و بلکه دو قول و دو نظر است. قول اول این است که لا یجب الحج علی المکلف عند الاستطاعت الا مره واحده فی طول العمر. حج بر آقای مکلف در طول عمر جز یک بار واجب نیست. و این نظریه مشهور علمای امامیه و بلکه هو المشهور بین المسلمین است. در اون جلسه گذشته عرض کردیم که برای اثبات وجوب مرتن حج فی طول العمر به چند دلیل استدلال شده است. دلیل اول ظاهر آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. وجه استدلال به این آیه شریفه چه بود؟ عرض کردیم در مبحث در زیل مباحث اصولی مبحثی داریم با این عنوان که آیا متعلق اوامر و نواهی طبیعت است یا افراد است. بنابر قول به این که متعلق اوامر و نواهی و ما به معناه ما، اون چه به معنای امر و نهی است، تعلق به طبیعت بگیرد، کما هو التحقیق عند المشهور و عندنا، این آیه شریفه دلالت دارد بر وجوب طبیعی حج بر آقای مکلف. و لا شک در این که طبیعی حج یتحقق به تحقق فرض واحد، لذا در همون سال اول اگر مستطیع شد حج را انجام داد طبیعی حج یتحقق، و ازا تحقق متعلق الامر امتثل الامر، امر امتثال می شود، و ازا امتثل الامر یسقط الامر، امر ساقط می شود. لذا بنابر این که در مبحث اصولی قائل شویم به این که اوامر و نواهی تعلق به تبایع میگیرند، این آیه شریفه دلالت دارد بر وجوب طبیعی حج، همون طبیعی حجی که یسقط بالاتیان به فرد من. و اما لزوم تکرار این عمل در سالهای بعد از استطاعت، این نیاز به دلیل خاص دارد. و المفروض انه لا دلیل علیه فی المقام. این دلیل اولی بود که در جلسه گذشته مطرح شد. دلیل دوم از ادله‌ای که برای اثبات وجوب مرتن مطرح شد چی بود؟ روایات و اخبار متعددی بود که در این باب وارد شده بود. روایاتی هم که مطرح کردیم مثل صحیحه هشام ابن سالم بود، روایت فضل ابن شازان بود، بعضی از روایاتی بود که در کتب عامه نقل شده بود، مثل اون روایتی که از ابن عباس روایت شده بود که ان رجلا قال یا رسول الله، چون اینا رو گفتیم دیگه میخوایم مرور کنیم تا به مبحث اصلی برسیم که انشاءالله از جلسه فردا از سر مبحثمون ادامه بحث رو داشته باشیم. یا رسول الله الحج فی کل عام، از پیغمبر سوال کردن حج در هر سالی است؟ فقال بل حجۃ علی کل انسان، نه یک حج بر هر انسانی است. ولو قلتن ام، اگر من جواب به شما بدم که بله هر سال است، نعم کل آمن، لکان کل عام، وقت هر سال بر شما واجب میشد. و در اون روایت دیگه داره که وقت ولم تقومو بها، ولو لم تقومو بها عذبتو، عذاب میشید. بنابراین هر آیه شریفه با وساطت اون مسئله اصولی میتواند دلالت کند بر وجوب مرتن، و هم این روایاتی که مطرح شد دلالت دارد بر وجوب حج اونم مرتن. اما دلیل سومی را که مطرح کردیم چه دلیلی بود؟ یادتونه؟ اجماع. مدعی اجماع مرحوم شیخ در کتاب تهذیب می باشند که البته میگه لا خلاف فی بین المسلمین، اختلافی بین مسلمانان در این مسئله نیست، ولی به صراحت ادعای اجماع نکرده، نفی الخلاف کرده. نفی الخلاف با ادعای اجماع متفاوت از هم دیگر هستند در حدی. اگرچه اینو دقت داشته باشید، بعضی از لا خلاف هایی که مرحوم شیخ در تعظیم و امثال هم مطرح می کند همون اجماع است که البته از قرائن باید استفاده کنیم، اما در این حال این احتمال قابل تر هست که لا خلاف در اینجا مثبت نباشه، مثبت اجماع. اما مرحوم علامه در منتها تصریح به اجماع میکنه، میفرماید ان علیه اجماع المسلم. صاحب جواهر میفرماید اجماعا به قسمیه من المسلمین فضلن من المؤمنین، اجماع قائم است در بین تمام مسلمان ها برای این که حج مرتن واحده واجب است و بیش از یک مرتبه واجب نیست، تا چه رسد به مؤمنین. در ادامه بحث عرض کردیم این اجماع از دو جهت محل مناقشه قرار گرفته. جهت اولای مناقشه این است که گفتن این ادعای اجماع با توجه به این که شخصیت عظیمی مثل مرحوم شیخ صدوق کما سیعتی مخالف با این نظریه است و معتقد به این است که فرد مستطیع در هر سالی که استطاعت پیدا کرد لازم است حج را انجام بدهد، این اجماع با توجه به مخالفت شیخ صدوق منعدم می شود، مما لا اساسا له می شود. چجور ادعای اجماع می کنیم در حالی که شخصیتی مثل شیخ صدوق نظر مخالف این نظریه را دارد؟ ایراد دومی که باز به همین اجماع گرفته شد این بود که فرمودن این اجماع مدرکیه، مستند این اجماع همون صحیحه هشام و یا روایت فضل ابن شازان میتواند باشد و اجماع مدرکی هم اعتباری ندارد. ولی ما عرض کردیم از هر دو مناقشه می شود پاسخ، اما از مناقشه اول می توانم پاسخ بدهیم به این صورت که بگوییم مخالفت شیخ صدوق ضرری به تحقق اجماع نمی‌رساند. چرا؟ چون در علم اصول خوندیم و ثابت کردیم که ملاک حجیت اجماع دخول امام معصوم در مجموعه موافقین اون نظر است، و وقتی شخصی مخالفت کرد و معلوم الحال بود، این خروجش از این مجموعه مضر به تحقق اجماعی که وجود امام معصوم در بین بقیه را به همراه دارد مضر نیست. این در نزد علمای امامیه. اما در نزد علمای اهل سنت که اینا میگوین اصلا اجماع حجت است و کافی است اجماع در یک عصر اتفاق بیفتد، ولو در عصر دیگری اجماع اتفاق نیفتاد. لذا بر اساس این بیان مخالفت شیخ صدوق ضرری به اجماع چه عند الامامیه چه عند عامه نمی‌رساند. و اما پاسخ از مدرکی بودن چی بود؟ عرض کردیم در اونجا، بازم خلاصه شو میگیم. عرض کردم که ما باید بررسی کنیم ببینیم اجماع چه زمانی میشه مدرکی، اصلا ملاک مدرکی بودن یک اجماع چیه. و این خیلی مسئله مهمی است. بعضی خلط میکنن اجماعی را که مدرکی نیست میگن مدرکیه. دقت بفرمایید، تارتن در یک مسئله ادعای اجماع میشود که در اون مسئله روایات معتبره صریحت و دلالهی بر اون مسئله وجود دارد، طوری که هر فقیهی که متوجه اون روایات بشود لا محال به اون روایات برای اثبات اون مسئله چه میکند؟ استناد میکند. در چنین صورتی اگر اجماعی محقق شد، باز دو صورت دارد. تارتن بعد از مراجعه به کلمات تمام اعلام محققین ملاحظه می کنیم که همه اعلام اول به این روایت استناد کردن، بعد مثلا ادعای اجماع کردن. در این صورت مدرکی بودن این اجماع معلوم و روشن است. و تارتن اخرى می بینیم بعضی از اعلام محققین نظر دادن بدون اینکه به این روایت استناد کنند. اما این روایت روایتی است که نمی‌شود در دلالت او و یا سند او خدشه کرد، و این حاکی از آن است که این بزرگوار که در اینجا نظر داده بدون اینکه روایت را نقل بکند غفلت از روایت پیدا کرده، نه اینکه متوجه وجود روایت بوده است اون را قبول نداشته و در عین حال نظر داده. خب در این صورت هم لا شک و لا ریب اجماع حاصل از اتفاق فقها می شود اجماع مدرکی. و اما اگر در مسئله یک روایتی وجود داشته باشد که در نزد بعضی از اعلام صحیح است اما در نزد بعضی دیگر غیر معتبر است، همین روایت در نزد بعضی از اعلام دلالتش تمام است اما امکان مناقشه در دلالت این روایت توسط بعضی دیگر چی؟ وجود دارد. در این صورت اگر ما تفحص کردیم، تأمل کردیم، بررسی کردیم، دیدیم همه فقها نظر مثبت نسبت به مفاد این روایت دارند، این اجماعی که ادعا می شود دیگه اجماع مدرکی نیست، به دلیل اینکه پشوانه‌ای که برای این قابل تصویر است یه پشوانه است که میتواند در نزد بعضی از فقها پشوانه نباشد، در این حال نظر مثبت دارد. در مانعنفی ما یه روایت صحیحه داریم، اون صحیحه هشام، یه روایت ضعیفه داریم که روایت فضل بود. در دلالت روایت صحیحه هشام امکان مناقشه وجود دارد، چون ببینید روایتی که از هشام ما نقل کردیم چه بود؟ این بود که می فرمود ما کلفل ما کلفل عبادو الا ما یتیقون انما کلفهم فی الیوم و لیلت خمس صلوات. بعد آمد فرمود و کلفهم حجتن واحده و هم یتیقون اکثر من ذلک. اونها را مکلف کرد به یک حج در حالی که طاقت بیشتر آن را دارد. خب این روایت یه روایتی است که ممکن است بعضی در دلالت اون مناقشه بکنند و بگویند منظور از این طاقت استطاعت نیست، و اگر امکان مناقشه وجود داشته باشد اون وقت اجماع مورد نظر فعلی می شود اجماع خدمت شما عرض بشه که غیر مدرکی. فعلا هازا ما این البته چون بحثاشو در جلسه قبل مفصل گفتیم بودیم مرور کنیم دیگه تکرار نکنیم توضیح بیشتر ندیم، این اجماعی را که در ما نحنفی مطرح شده است ملاک اجماع بله خب بله ما البته حالا اینجا که نگاه میکنم بله عرض کردیم. ببینید پس سه قسم شد. اگر در دلالت صحیح میشد ایراد گرفت خب میتوانستیم بگیم عده ای از فقها موافق این نظرن در حالی که مدرک کلامشون این روایت نیست. اما الحق و الانصاف در روایت صحیحه شام میشه مناقشه کرد. اگر ما باشیم این روایت چون صحیح هست سندش قابل مناقشه است، از اون طرف چون صریح در وجوب حج مرتن واحده هست که میفرماد کلفهم حجتن واحده، کلمه واحده را و هم یتیقون اکثر من ذلک، دلالتش بر وجوب حج مرتن واحده تقریبا ظهور ندارد بلکه صریح هست. لذا با وجود این روایت که هر فقیهی که ملتفت این روایت بشود حتما به اون برای اثبات وجوب مرتن استناد می کند، اجماع در ما نفی لا محاله می شود یک اجماع مدرکی. بله به ذهنم بود که یوتیوب نشکال کرد، نه قابل مناقشه نیست. خب اینو مفصل ما البته دیگه توضیح دادیم بیان کردیم و بر اساس نظری که به صورت نهایی به دست آمد این بود که در ما نحنفی به دو دلیل می توانیم ما برای اثبات وجوب حج مرتن استناد کنیم. یک، ظهور آیه شریفه. ظهور آیه شریفه به کمک چی؟ به کمک بحث تعلق اوامر به تبایع. دو، صریح صحیحه هشام، روایتی صحیحه دلالتش هم صریحه، و اما اجماع با وجود صحیحه هشام که هم سندش معتبر است هم دلالتش صریح می باشد، این اجماع لا محاله ولو صاحب جواهر اون را ادعا می کند ولو علامه اون را ادعا می کند، اما این اجماع اجماع کاشف از قول معصوم نیست بلکه مستند به قول معصومی است که همین صحیحه هشام باشه. این قول اول که قول مشهور است، ما هم میگیم قول درستی است و قابل قبوله. اما قول دوم قول مرحوم شیخ صدوق است که مطالعه کنید برای انشاءالله فردا، که ایشون میفرماید در کتاب العلل میفرماید که حج بر هر مکلفی عند الاستطاعه فی کل سنه الاستطاعه واجب می باشد. اگر امسال مستطیع بود باید حج برود، اگر رفت سال آینده هم استطاعت پیدا کرد دوباره باید چی؟ حج برود. دلیل و مدرک این سخن چیه؟ یک سری روایات و اخباری است که با این روایت صحیح هشام و روایت فضل بن شازان به ظاهر تعارض دارد. انشاءالله این روایات را این اخبار را مطالعه بکنید با امید حضرت حق تعالی از فردا دیگه این قول دوم را که در حقیقت در جلسه قبل بهش بحثمون رسید از جلسه فردا شروع خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمین. الله شکر. سلام علیکم.